أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در وظیفه اخرس بود نسبت به اون چه در ادایش و به لفظ و انجامش به لفظ وابستگی داره، مثل صلاتی که متقومه در امتثالش به قرائت قرآن و اذکار در مقابل مواردی که انجام کار وابسته به لفظ و لفظ خاص نیست، بلکه هر مبرزی برای تحقق اون کافیه، مثل معاملات. در پرانتز اینو عرض بکنم، به مناسبت بحث شهادات دیدم در مورد اخرس هم ما تا حالا معهودمون این بود که شخص اخرس شهادت او مشکلی نداره، منتها شهادت اخرس به اشاره و حرکاتی است که مفهم معنا باشه، ولی در برخی از نصوص، حالا نیاز به بررسی هم داره، از نظر فتاوا نمیدونم، درش آمده بود که شهادت اخرس در شیء یسیر قریب به این مضمون مسموعه. ما این از قبیل اینه که بگن معاملات اخرس در امور جزئی نافذه، شهادت اخرس در امور یسیر و جزئی. قتلی رو میخواد اثبات کنه، امور حامه ای رو، اما اگر شهادتش در حد اینه که مثلا 100,000 تومان معامله ای اتفاق افتاده، یک امور جزئی اب نداره، ولی اگر در امور حامه شهادت اخرس که انهو مسموع نیست. این نظیر اینه که این قضیه در مورد صبی هم آمده که شهادت صبی در امور دون و امور غیر خطیره نافذه. به هر حال این
احتمال آقا چون داری یادیم احتمالش فرقه در نال بگیم زن و مرد هم من چون کلمات فقها هر دقیقا مشهورش یه که متقدم که در مثل آن مرد لال میتونه لال میکنه اما زن لال نمیتونه. خود همین تفاوتی که بین مرد و زن میگشتن، هرچند مال زن چون علتش که
این
روایت داره در مورد زن،
ولی
خب همین
تفاوتی گذاشتنشون دیگه این میشه تعبد دیگه، و الا لعان عبارت از قسم خوردن هر کدوم بر براءت خودش و دروغگویی دیگریه. خب ما در باب قضا یمین اخرس داریم، منتها حالا یمین اخرس به برخی از کیفیات بیان شده، قسم میخوره، به خدا هم قسم میخوره. حالا در بعضی از روایات داره قسم رو به صورتی در یک ظرفی مینویسن و میشورن اون رو و به خوردش میدن، حالا ولی یمین اخرس داریم. لعان نوعی یمینه و لذا عدم پذیرشه لعان از ناحیه مرعی میشه تعبد مثلا، ولی شهادت دیگه برا بود مثلا از قبیل معامله که انشاءه و انشاء متقومه به لفظ نیست، به نظر میامد علل قاعده شهادت اخرس هم باید مسموع باشه، چرا که شهادت سماعش و پذیرشش متقومه به لفظ نیست، و رضا شاهد اگر با اشاره، حتی اونی که قادر بر تکلمه اگر ادا شهادت بکنه به اشاره مفهمه یا به نوشته‌ای و امثال اون، علل قاعده باید شهادت نافذ باشه. ولی در برخی از روایات این گونه آمده، یعنی برای شهادت یک شأن خاصی مطرح شده که برخلاف قاعده است. یعنی بردش به اینه که در قبول شهادت تکلم شرطه، چون منظور این که شهادت اخرس در امر یسیر جاییه که شخص اخرس واجد حواس کاملی که در مثل مورد غیر اخرس هم هست مفروضه، و الا شهادتش در یسیرم مسموع نبود. فقط مشکلش اینه که خلاصه تکلم نداره. این یک حکمی علا خلاف القاعده، حالا نمیدونم تا چقدرش هم مفتابه باشه. شیخ خب این حتما نیاز به نص خاص داره که ولیش باید اعمال خیار بکنه، چون در اعمال خیار که دیگه لفظ قطعا معتبر نیست، فسخ معامله به غیر لفظ تردیدی درش نیست. این حاکی از اینه که کأنه اخرس یک نوعی نقص در ولایت درش مفروضه. دارید عبارت ایشونو؟ خب بحث دیگه است. اداکان لا تو عرف اشارتو، یعنی اشاره مفهمه ای نداشته باشه، ولی پس نقصی در ولایت نداره. مال اینه که کسی که اعمال خیار میکنه اگر تلفظ نداره، باید اون اعمالش مبرزش به گونه ای باشه که قابل فهم و تشخیص باشه. اما اینی که من عرض کردم، این که شهادت اخرس در امر یسیر مقبوله، این معناش اینه که خلاصه این علا خلاف القاعده. اما اینی که اینجا نقل میکنید این علا خلاف القاعده نیست، این معناش اینه که ولایتش پذیرفته است، منتها باید مبرز مناسبی هم داشته باشه، چون انشاء متقوم به ابرازه. حالا خواهد آمد. من الان جواهر رو برای همین جهت آوردم، از برخی از کلمات شخص اخرس رو به اقسامی تقسیم کردن به حسب اون چه حکایت میکنه ایشون، که حالا همین آمدم دنبال بکنیم. منتظر فعلا در بحث براءت و اون چه متقومه به لفظه. و کیفکان، بحث ما در این بود که آیا اخرس وظیفه او در اموری که متقومه به لفظ مثل قرائت و تلبیه در احرام و اذکار صلات و مانند این از امور، وظیفه او در مقام خروج از عهده از این تکالیف چگونه است؟ عمدتاً در مقام یه روایتی داشتیم که معتبره سکونی بود، که در این روایت آمده بود که تلبیت الاخرس و قرائته للقرآن، بعد اشارته به اصبعه و تحریکه لسانه، تحریک لسانه و اشارته به اصبعه یا و اشارته. بر اساس این متن کلمات فقها قدس سره این مسئله رو دنبال کرده با یک اختلاف و خلاف عظیمی، یعنی اختلاف در فهم این مضمون در کلمات بزرگان از جاهایی که انسان وقتی واردش میشه میبینه بزرگان با عظمتشون ولی اختلاف فوق العاده در فهم این مضمون. که من تا حال میشه گفت 4 احتمال در فهم این مضمون و فتوای بر اساس این روایت در کلمات احصا کرده. 4 فهمی که هر قائلش آدم شاخصی. متن یه متنه، تحریک اللسان و الاشارت بالاصبع، ولی بعضیا آمدن بهش یک زمیمه هم کردن گویا در تبیین همین مضمون، نخواستن یه چیز اضافه‌ای بر روایت که انهو خود همین مضمون رو خواستن تبیین بکنن. مسئله عقد القلب هم در کلمات فراوانی از بزرگان عنوان شده و متأخرین که آمدن با اعتراف به این که عقد القلب جزء مدلول اون روایت به صورت مباشر نیست، متعددی دفاع کردن، گفتن این یک حرف تازه‌ای نیست بلکه یک حرفی است علل قاعده در تکمیل مضمون این نص و این روایت. و لذا اون چه در مقام واقع میشه از احتمالات عمدتاً مبنی بر اینه که معنای تحریک اللسان چیه، معنای اشاره چیه و مراد از عقد القلب چه چیزه. در کلمات عده‌ای از سابقین این قضیه عقد القلب رو یا اشاره رو که انه مشیر به حکایت از معنا فرض کردن، یعنی مثلا بحث رو در تکبیرات الاحرام که مطرح کردن با اعتراف به این که این روایت در خصوص تکبیره نیامده بلکه عنوانی که در این روایت آمده تلبیت الاخرس و قراءته للقرآن، تکبیر جزءش نیست، ولی فهم فقها عموما از این روایت اینه که هر آن چه لفظ درش لازمه، تکبیرات الاحرام هم اوناییه که لفظ درش لازمه. تا جایی که مثل مرحوم آقای خوی قدس سره به محقق در شرایع نسبت داده که ایشان صریحاً فرموده قصد معنا برای اخرس در خروج از عهده تکلیف خودش لازمه. یعنی مثلا در تکبیرات الاحرام الله اکبر اگر اخرس بخواد تکبیر صلاتی وظیفش رو ادا بکنه باید با تحریک لسان و اشاره و عقد القلب اشاره بکنه به مضمونی که در فارسی بهش میگیم خدا بزرگ است. تعمد داشتم تبدیل کردم کلمه رو از عربی به فارسی، یعنی اخرس اگر میخواست حکایت بکنه این مضمون رو به فرزندش بگه خدا بزرگه، دیگه کاری نداشت به لفظ الله حمزه و لام و الف و ها و در اکبر به حمزه و کاف و به و را. وقتی میخواد این مضمون رو به بچهش القا بکنه با اشارات محتوا رو که مرادفش خدا بزرگ است رو با اشاره بیان میکنه، همان طوری که یک آدم متکلم که هم عربی میتونه ادا کنه هم فارسی وقتی میخواد معنا رو ادا بکنه به هر لغتی که ادا بکنه تعبیر از اون به لغت دیگر صحیحه. یعنی فارس وقتی که به بچهش میگه خدا بزرگ است، عرب میاد این حکایت میکنه، میگه این بابا به بچهش گفت الله اکبر. یعنی این متکلم عربی وقتی که داره حکایت میکنه این مضمون رو، ناظر به این نیست که این شخص لفظ عربی خدا رو به کار برده تا بگید دروغ میگه این آقا، که این فارس گفت الله اکبر، این گفت خدا بزرگ است. این عرب ناظر به اینه که این محتوا و این مضمون رو این شخص فارس گفته، همونی که در روایات داریم که نقل روایت به معنا مجازه. شما اگر
نه
قیاس منفرد نشده، در اینی که برخی از فقها گفتن اخرس وقتی که میخواد تکبیر نماز رو بگه باید قصد معنا بکنه، یعنی قصد بکنه با اشاراتش محتوای الله اکبر رو، خدا بزرگ است رو.
ما این
کار رو میکنیم، ما لفظ خاص رو ادا میکنیم، ولی عرض کردم دیگه، من دارم کلمات بزرگان رو در مقام نقل میکنم که یک برداشت و یک نظر اینه که شخص اخرس اگر بخواد تکبیر نمازش رو بگه قصد بکنه این محتوا و مضمون خدا بزرگ است را. نه دیگه، ایشون میخواد بگه منظور محقق این روایت اینه، یعنی هر کیم هر حرفی هر که هم یکی از این معانی اربعه رو که بخوام
تحریک
اللسان، حالا از ما تحریک اللسانش رو بذارید کرا، تحریک اللسانش یه مرحله است، اشاره به اسبع، اشاره به اسبع. چطور شخص اخرس وقتی که به بچهش بخواد بگه بچه جون خدا بزرگه، چه کار میکنه با انگشت و سر و ولی زاو از یامدن گفتن لازم نیست با انگشت سرم باشه اشکال نداره، گفتن در برخی از کلمات بزرگان اسبع نیامده، گفته ولقد احسن، در این که گفته و یشیر الیه، نگفته به اسبعه، و این که روایت که گفته به اسبعه این از باب یک مصداقه، و الا با سرش با چشمش با حرکاتش با مجموع دستش.
چرا بگیم به محتوا؟
من که الان که نمیگم، من میگم یکی از احتمالاتی که مفتابه برخی از بزرگان است صریحا، عبارتم آوردم براتون بخونم،
خیلی بعید میرسه از
این روایت، حالا بعید یا غریبش، حالا اجازه بدید تا یکی برسیم، و قائلش هم آدم عادی نیست، برای اینکه شما اینقدر بیتابید بذارید من یه عبارت توی این مجال بکنم تا ببینید که
چرا
مقاید تشکیل افرام کرد، همه قرائت وقتی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، اینا همه یشیر به اون معانی و یعقد بها قلبه، و لذا نیست، یعنی اونی که در غیر لال ها لازم نیست آمدن گفتن لال باید این کارو
بکنه، غیر لال ها الان منی که زبون دارم اون مفهوم فقط باید به زبان عربی
پس کردم دیگه، ولی این که نمیتونه، به اون مفهوم، یعنی اینی که نمیتونه لفظ ادا کنه اشاره میکنه به معنا، و صاحب جواهر ذکر میکنه میگه نگید، بعضی اشکال کردن که اشخاص غیر لال هم برشون قصد معنا لازم نیست، وقت چطور در لال اینو میگید؟ صاحب جواهر میگه که این اشکال رو نکنید، برای اینکه غیر لال خود لفظ رو میتونه ادا بکنه و خارج از عهده میشه، اما شخص لال وقتی نمیتونه اون ادا بکنه ناچار باید اون رو به یک معینی و معینش عبارت از قصد معنا. و رضایشون میگه بعضی اشکال کردن که در اشخاص غیر لال قصد معنا لازم نیست، پس در لال به طریق اولا. ایشون گفته هیچ ملازمه ای نداره، ممکنه بگیم لال بر او قصد معنا بدیل از وظیفه اداء لفظه. لاخل آقایون جواهر رو نگاه میکردید دیگه، در اینجا
قصد معنا بکنه، قصد لفظ بکنه، اشاره میخواد بکنه، اشارهش به لفظ.
خب میدونم، حالا اینم یه قول میشه در مسئله، فعلا داریم میگیم یه قول در مسئله این، و این قول در عده ای از کلمات به شهیدین از جمله مرحوم شهید اول نسبت داده شده. من تأکید کردم هر کدوم از این اقوال قائل معتنابه ای حداقل نسبت به او داده شده. عبارت ذکرا اینه، مرحوم شهید در ذکرا فرموده قراءت الاخرس تحریك لسانه بها مهما امکن و یعقد قلبه بمعناها و یعقد قلبه بمعناها و یعقد قلبه بمعناها. بعد استدلال فرموده، استدلالش مربوط میشه نسبت به قضیه تحریک اللسان. میگه چرا باید زبانشو به چرخش و به حرکت واداره؟ میگه دلیلش قاعده میسوره، این آقا اگر لافظ بود هم لفظ از او صادر می شد هم حرکت زبان. حالا که متمکن از مجموع امرین نیست، حداقل قاعده میسور ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، قاعده میسور اقتضا می کنه اون میسور از این واجب که حرکت زبانه رو ترک نکنه. و بعدم روایت سکونی رو به عنوان دلیل ذکر کرده، فرموده لأن المیسور لا یسقط بالمعسور و روى الکلینی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته للقرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. و ایشون این بحث رو ذیل قرائت مطرح کرده، فرموده و هذا یدل على اعتبار الاشاره بالاصبع فی القراءه كما مر فی التکبیر. یعنی همونجور که در تکبیر هم اشاره به اصبع لازمه، در قرائت هم اشاره به اصبع میخواییم. بعد میگه برای تأکید این که شما باور کنید شهید میگه قصد معنا باید بکنه، ولو تعذر افهامه جمیع معانیها افهم البعض. حالا نمیتونه همه معانی رو افهام بکنه و اراده بکنه، کافیه که بعض رو افهام بکنه، مقداری رو که میتونه از سوره هم. منم شاید نتونم همه اون مفاهیمش رو تلقی بکنم تا چه برسه مثلا اخرت، چون میگه که اون مقداری رو که میتونه افهم البعض، اما وحرک لسانه و امر به تحریک لسان به قدر الباقی. اونایی هم که نمیفهمه که دیگه نمیتونه معنا رو چیز بکنه، زبانش رو به جاش به گردش در بیاره. مثلا الحمدلله رب العالمین اینو میفهمه و رضا قضا که میخوره دستشو به بالا میبره شکر میکنه تو نماز اینجوری که کرد، خب الحمدلله رب العالمین. اما حالا ایاک نعبد و خیلی متوجه نمیشه یعنی ایاک نعبد یعنی چی، دیگه اشاره نمیتونه بکنه، مثلا قصد معنایی بکنه، تحریک لسان رو داشته باشه. این حالا خواهید دید انشاءالله این مسئله محل ابتلای قسمت قابل توجهی از جامعه مسلمانانه، چون اشخاص کرولال تعداد و نسبت بالایی در اجتماعات مسلمین و همه دنیا دارن. ولی در این حال این بندگان خدا وظائفشون غیر منقه براشون. الان حالا ببینید توی این وظیفه صلاتیش چهار احتمالی که حالا این یک احتماله، اینا رو باید تفهیم بشن و در مسئله این آقا باید تقلیدم بکنه، یکی از این چهار احتمال رو باید طبق اونم عمل کنه. بله و عمر به تحریک لسانهی به تحریک لسان به قدر الباقی تقریبا و الم یفهم معناه مفصلا. بعد فرموده و هذهی لم عرفیها نصا تا آخر. خب این یه احتماله که در کلمات برخی از بزرگان حتی مثل شهید اول مطرحه، تو برخی از کلمات دیگرانم به مرحوم شهید ثانی هم نسبت داده شده. مطمئنن در روزه باید یه چیزی اینجوری باشه شرح لمعه. من یک کلامی رو از مرحوم شهید ثانی متأز روض الجنان اینجا نقل کردم که اون یه تفاوتی داره با این. بله، پس حالا اون تفاوت هم عرض میکنم. در جواهر به نظرم در جواهره نسبت داده که شهیدان اینجوری گفتن، یعنی شهید اول و ثانی، که باید عقد القلب بکنه به معنای قصد المعنا و بعدم مرحوم صاحب جواهر مسئله رو دنبال کرد. به نظر من شهید ثانی رضوان الله علیه یه چیز دیگه ای رو ذکر کرده، چون این مقداری رو که شهید اول ذکر کرده بهش سریعاً اشکال میشه که قصد معنا برای اشخاص متمکن از تلفظ هم لازم نیست. چطور شد نوبت به این شخص معذور که رسید او رو ملزم کردید به قصد معنا؟ شهید ثانی این حرف رو به گونه دیگری و به کیفیت دیگری منظورشه و رضایی میشه احتمال دوم و تفسیر و معنای دوم در مورد روایت اشاره اخرس و عبدالقلب او. منظوره، من حالا قبل از آنی که عبارت شهید ثانی در روح الجلال رو بخونم برداشت خودم رو حد بکنم بعد عبارت ایشون رو میخونم. اون احتمال دوم اینه که لازم نیست شخص لال اون مضمون و محتوای تفصیلی و معانی تفصیل این الفاظ رو اراده بکنه، که این بر اشخاص غیر معذور هم واجب نبود. اون چه بر او واجبه اینه که الفاظ و اذکار رو، ایشون اینو در به نظرم تکبیرات الاحرام گفته، اجمالا بدونه که این لفظ اجلال خداست. وقتی که میخواد تکبیر این نماز رو بگه اجمالا بدونه که این یک تعظیمی برای خداست. ولی او ندونه الله به معنای خدا و اکبر به معنای بزرگ. اما اجمال چرا ایشون اینو حرفو حرف شهید اولو برداشته یک تغییری درش ایجاد کرده که زمینه گفتنش که انهو باشه دیگه اشکال بهش نشه که شخص متمکنم قصد معنا بر او لازم نیست، این معنا در متمکن بعید نیست لازم باشه. طرف وقتی که از کار نماز رو میگه الله اکبر سبحان الله و امثال اینا، باید اجمالا بدونه که اینا یک اجلال و تعظیم و الا یک لفظ تو خالی هیچی، این که نماز خوش محقق نمیشه. نماز جزءش تکبیره، تکبیر یعنی بزرگ انگاشتن خدا و اداء لفظی که به بزرگی او از آن داشته باشه. ولی اگر این شخص بگه بعضی ها میگن خدا بزرگه، این به درد نماز نمیخوره. این آقا که انهو انشاء میکنه تعظیم و اجلال خدا رو با این لفظ، و لذا اخرس باید قصد معنا رو بکنه به این معنا که اجمالاً اون مفاهیم تعظیم و اجلال و مناسبات اذکار باید منظور او باشه، ولو اینکه به تفصیل اونها رو سبحان الله ندونه منزه از خدا، مثل خیلی از عوام نمیدونن سبحان الله یعنی منزه از خدا از نقص نمیدونن، اما اجمالا میدونن که سبحان الله یک تعظیمی محسوب میشه. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، اینو تعظیم بودنش رو به اجمال میدونن، همین مقدار کافیه. اخرس متمکن از اداء الفاظ نیست، اما متمکن از قصد این مضامین و محتوا به نحو اجمال هست و این لازمه. عبارت ایشون اینه: فی بعض عبارات المصنف، لابد منظورش از مصنف شهید اوله، این عبارت روح الجنانه که مال شهید ثانیه،
شرح
ارشاده نمیدونم، حالا فی بعض عبارات المصنف و غیره، حالا علامه است غیره هم شهید اوله، ان الاخرس یعقد قلبه به معنى التکبیر، چون میگه تو بعضی از عبارات این گونه آمده که اخرس با قلب و دل قصد معنا میکنه، یعقد قلبه به معنى تکبیر، معنا و مفهوم تکبیر. بعد شهید ثانی میگه و ظاهر انهم لا یریدون بالمعنى مدلول اللفظ الذي هو المعنى المتعارف لأن ذلك لا يجب على غير الأخرس، چجور میگید که اخرس باید قصد معنا کنه؟ اخرس دیگه وظیفش از اشخاص اصحاء که سنگین تر نمیتونه باشه، قصد معنا رو میگید در غیر اخرس لازم نیست، بیچاره اخرسی که معذوره میگید نه این آقا باید اون چه بر دیگرانی که متمکنن لازم نیست، اما بر اخرس دیگه لازمه، که گفتنی نیست. پس یا شیخان الشهید قدس الله سرک، منظور چیه؟ بل المراد، بل المراد از اینکه یعقد قلبه کونه تکبیرا لله و بناء علیه فی الجمله، و بناء علیه فی الجمله، یعنی منظور این اخرس بزرگ یاد کردن خدا باشه فی الجمله، بنای بر اون تعظیم و اجلال باشه فی الجمله، همون جوری که اشخاص اصحاء در اذکار با اینکه مفهوم رو نمیدونن اما فی الجمله معنا رو اینگونه به تعظیم و اجلال قصد میکنن، اینکه سبحان الله معناش اینه که منزه از خدا از هر نقصی. حضرت عباسی از 80% از مردم کوچه و بازار برید سوال کنید نمیفهمه معناش اینه.
من خواهد بگم اجمالش هم
اما نه دیگه، این دیگه بابا عوام عوامن، اما نه انقدر دیگه.
شما تو الله اکبر معمولا با فارسی نزدیکه، ممکن الله اکبر رو بگید کلمات سخت
ترجمه شده دیگه نمیدونی. ولی اجمالا میدونن یه الله داره اینجا یک جوری داره یه بزرگی از او یاد میکنه، فحش به خدا دیگه نمیده. اینو دیگه میدونن دیگه. اجمالا یعنی این. اما اینکه منزه هست از صفات سلبیه منزه، اینا رو نمیدونه. اینا رو خیلی وقتا تفسیرشو منم نمیدونم.
چرا
چطور قبلش قبلی شما از این هم؟ چون شاید ظاهرش این باشه که خار زن اون لحظی که اون میگفت
آخه از شهیده از ماتنش و غیره او نفت کرد یعقد و قلبه او به معنی تکبیر. بله المراد این که قصد معنا بکنه چی؟ یعنی قصد المعنا فل اجمال فل جمله، ولی اون که لفظ که قصد المعنا فل جمله نیست، قصد اللفظه.
ما الان مراجعه میکنیم این کلمات ثقات و قرائت
سلام این معنا رو نشدن. خب همه که قائل نیستن. شهید ثانی
قائلن رو نگفتن.
اونایی که قائلن این رو قائل نیستن، این چیز دیگه قائلن. که ما حالا آمدیم چهار تا معنا که چهار قول در مسئله در حقیقت به همین خاطر آمدم بیان بکنم که این مسئله منقح نیست. شما حتما کلام آقای خویی رو دیدید به نیم صفحه مسئله رو پروندهش رو باز کرده و بسته دیگه، اینا از سوش در نمیاد، نه اون چه از ذکرا نقش شد، نه اون چه از شهید ثانی، و حتی از جواهرم بر نمیاد. جواهرم شهیدین رو به یک چوبرانده، گفته هر دو گفتن قصد معنا، و حالی که یکی گفته قصد معنا، یکی اصلا هیچی رد کرده قصد معنا رو، گفته این گفتنی نیست، رد کرده به اون چه خود صاحب جواهر حکایت میکنه ردشو، گفته که اشخاص متمکرم قصد معنا برشون لازم نیست. پس یعنی شما میگید قصد معنا، ولی خود صاحب جواهر جواب داده. از همین اشکالی که شهید ثانی اینجا متعرض شده در جواهر جواب داده، گفته چه اشکال داره جواهر، چه اشکال داره دیگران قصد معنا برشون لازم نیست چون لفظ ادا میکنن. این آقا قصد، بذارید من لاغل این کتاب آوردم فقط حمل اسفارا نشده باشه، اون تیکه مربوط به این عبارت هم براتون اشاره کنم تا بعد برید به تفصیل مراجعه بکنید. جواهر جلد 9 صفحه 316 بعد از آنی که از جامع المقاصد نقل میکنه که لا دلیل علی وجوب ذلک علی الاخرس ولا غیره، گفته قصد معنا نه اخرس نه غیر اخرس موجبی نداره که قصد معنا بر او واجب باشه. بعد فرموده ولو وجب ذلك لعمت البلوا اکثر الخلائق، همه این مردم کمیتشون لنگه، چون هیچ کدوم از مردم عموما قصد معنا نمی کنن. مرحوم صاحب جواهر فرموده و فیه انه لا تلازم بین وجوبه علی الاخرس و بین الوجوب علی غیره، ما ممکنه بگیم اخرس بر او قصد معنا واجبه، اما این لازمش این نیست که بر دیگران هم واجب باشه تا ما بگیم که حتما بر دیگران واجب نیست، نه تفصیل ممکنه. لا تلازم بین وجوبه علی الاخرس و بین الوجوب علی غیره حتی تعم البلوا اکثر الخلائق، صاحب جواهر عربه دیگه، میخواد با همون مجارات عبارات او خلاصه قافیه سازه. علا ان الفرق بینهما بین اخرس و غیر اخرس به صدور لفظ المستقل فی افادت المعنا و ان لم یعرفه المتلفظ به دست شما من الثانی دون الاول فی غایت الوضوع، یعنی این بیان فرقه که در مثل متلفظ لازم نیست برای قصد ادای وظیفه قصد معنا بکنه چون خود لفظ گویاست، اما اخرس اگر قصد معنا رو نکنه لفظ گویایی هم که نداره. پس بنابراین فرق بین اخرس و غیر اخرس در لزوم قصد معنا فی غایت الوضوح، چون اون جایی که طرف متلفظه خود لفظش گویاست ولو او قصد معنا نکنه، اما اخرسی که لفظ نداره تنها کاری که میتونه بکنه قصد معنا میتونه بکنه.
بله.
بله.
تفسیری که مرحوم شهید کرده تو خودش مرحوم محقق کرده که اون همین
تفسیره. البته حالا عبارات دیگر همشون نقل کرده، اینجا 4-5 صفحه جواهر انصافا بحث رو مستوعب بحث کرده. شما اگر مراجعه کنید به کلام های خود قدس سر رو به نیم صفحه برگزار کرده، اصلا بالاخره سر ته مسئله در نمیاد که موضوع چیه، اختلافشون سر چیه، بر چه اساس این اختلافاتو داره. ولی مرحوم صاحب جواهر در اینی که متن مختصره، حالا کلام آقای خویی تقریرات تفصیلیه، تقریرات تفصیلی شده نیم صفحه، جواهر متنی 5-6 صفحه. بله تا آخر دیگه، حالا اینا فقط اشاره کردم که آیون حتما مراجعه کنید جواهر رو و کلام مصباح الفقیه رو هم در مقام. خب شهید ثانی در روض الجنان فرموده بل المراد کونه تکبیرا لله و بناء علیه و ینبه علی ارادت هذا المعنا، منبه بر این که منظور اراده معنا علل اجمال، نه اراده معنا به تفصیل. ذکرهم له یعنی این عقد القلب رو، قصد معنا رو، فی القراءت ایضا، نه فقط در تکبیره، در قراءت هم گفتن باید یعقد قلبه، در حالی که در قراءت دیگه خداییش حضرت عباسیش عقد القلب به معنای قصد المعنا بر هیچکی لازم نیست. پس این که اونجام ذکر کردن معلوم میشه منظور معنا علل اجماله، اشاره میکنه اخرس به اون که دیگران حکایت میکنن ازش به الفاظشون، حتی به این معنای بعید کلی. بله و یربه علی ارادت هذا المعنا ذکرهم له فی القراءة ایضا مع ان تفسیر القراءة لا یجب تعلمه قطعا. دیگه اگر بگیم تکبیرت الاحرام تعلمش واجبه و قصد معنا، ولی دیگه در قرائت تفسیر قرآن که دیگه بر شخص اخرس که لازم نیست، که قصد معنا مبتنیه بر اینه. این هم احتمال دوم و معنای دوم از عقد القلب و قصد معنا و یشیر و الیه به اصبعه، اینا همه از اونجا نشأت گرفته، یشیر و الیه به اصبعه، پیام به دنبالش عقد القلب قصد المعنا، یکی اون چه شهید اول فرمود و غیر ایشان، دوم اون که اون چه شهید ثانی فرمود. بله خب احتمال سوم اینه که منظور از یحرک لسانه و یشیر الیه به اصبعه اینه که شخص لال قصد بکنه این حرکت زبانی رو به جای قرائت حمد و قرآن و تکبیر دارم انجام میدم. یه همونیه که تو کلام آقای خوی قدس سر رو گفته شده و در جلسه قبلم به یک نوعی از تفصیل گذشت، و اون این که اموری که به وجه مشترک و به صورت واحده صادر میشه تعیین اونها متقدمه به قصده. یعنی اگر دو رکعت نماز میتونه قضا باشه، ادا باشه، نیابت باشه، اصالت باشه، میتونه 4 رکعت نماز ظهر باشه، عصر باشه، تعینش وابسته است به قصد. شما قصد بکنید این 4 رکعتی ظهر باشه نه عصر، ادا باشه نه قضا، مال خودم باشه نه نیابت و امثال اینا. ما در جلسه قبل اگر یادتون باشه این معنا رو متذکر شدیم و عرضم کردم بحث مهمی است، سیال در عده‌ای از ابواب فقه و غیر فقه، مثالای غیر عبادات و غیر عبادات، ببخشید گفتم فقه و غیر فقه اشتباه بود، عبادات و غیر عبادات. گفتیم طرف ادا دین میکنه باید تعیین کنه، اگر به دو نفر بدهکاره، وکیل این دو نفر که آمد، اینو که دارم به این آقا میدم باید قصد بکنم مال کدوم موکل، تا قصد نکنم تعیین پیدا نمیکنه. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد این معنا را قصد کرده، فرموده این شخص که تحریک لسان گفتن میکنه، نه اینکه مشیر به معنا، نه، تحریک لسان میگه که این منظور قصد میکنه که این تحریک لسان مال نماز خوندنمه ها، نه اینکه مال اینکه میخوام به رفیقم یه چیزی رو بگم بیا برو، چون تحریک لسان یک صورت مشترکیه که هم برای قرائت قرآن خرج میشه، هم برای تکلم آدمی و صحبتهای متعارف. شخص اخرس چون دیگران وقتی که تکلم میکنن خود اون کلمه رو که ادا میکنن تعین پیدا میکنه در اون شیء خاص،
حتی خود قرائت هم مشترکه،
بله، به اون معنا باید قصد میخواد، حتما همینطوره، یعنی وقتی که ولیزا انقدر مشترکه حتی باید بگه قصدم بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمده ها،
اونم برای نماز،
بله دیگه، اونم برای نماز، و الا اگر یه بسم الله بگه قصد نکنه هیچ به درد نمیخوره. اینا همه از تبعات همون نکته عامی بود که عرض کردم صور مشترکه رو تعینش برای برخی از حالات فقط و فقط به قصده. تحریک لسان اخرس هم از این بابه، چون تحریک لسان او ما از کجا این تحریک نماز باشه، این تحریکش رفیق با تکلم با رفیقش نباشه، تنها چیزی که این رو تعیین میکنه اینه که به قلبش اینو یعقدو بها قلبه، این یعقدو بها قلبه یعنی قصد بکنه این تحریک لسانی که گفتم اون به جای اون قرائتیه که نه برای تکلم با فرزندم یا عیالم. حالا منتظر باشی میبینیم اگر قشنگتر از این رو معنا کردم بازم با اینو میگید این قشنگه. مرحوم محقق کرکی عبارتش اینه، میشیم وفی جامع المقاصد، عرض کنم خدمت با سعادتتون جلد دو صفحه 254 فرموده والذی یظهر لی، یعنی جست گرفته، چرا؟ چون یک معنای دقیقی که انه تو کلمات، اونی که تو کلمات بوده یه چیزیه، یک معنای دقیقی رو میخواد که انه تبیین کنه، میگه اینی که برداشت شد قصد معنا کنه چی بکنه این پیش پا افتاده، بی خود نبود ایشون به وجد آمده که ایشون میگه والذی یظهر لی ان مراد القائلین، حتی مثل شهید و علامه‌ای که گفتن قصد معنا، مرادشون اون معنای پیش پا افتاده نیست، مرادشون اینه ان مراد القائلین به وجوب عقد قلب الاخرس به معنی القراءه من الاصحاب، گفتن اخرس به معنی القراءه عقد القلب بکنه، منظورشون وجوب القصد به حرکت اللسان الى کونها حرکت القراءه، نه اینکه معنا اراده بکنه، برای اینکه این عمل صورت مشترکه داره. حتما اون بحث جلسه قبل ما رو یک دفعه دیگه مراجعه بکنید به دقت، چون این کرکی همین رو داره الان میگه. مبناش هم و عرض کردم اون سیال در فقه، در عبادات و معاملاته و خیلی جاها رهگشاست، چون خیلی جاها خیلی مثلا گفتن این نیتهاش بعضی گیر کردن که خب برای چی این لازمه. به من گفتن دو رکعت نماز بخون دیگه، خب صبح پاشدم دو رکعت نماز خوندم، چرا باید قصد بکنم نماز صبح میخوانم؟ شما بعد از اذان صبح با وضو دو رکعت نماز بخونید وظیفتون ادا شده، قصد بکنید نماز صبح میخوانم. مثلا چرا باید عنوان نماز صبح؟ تو کدوم آیه و روایت آمده قصد نماز صبح؟ اونی که آمده یصلی رکعتین عند الفجر، یصلی رکعتین، کجاش داره به قصد نماز صبح؟ یه روایت هم پیدا نمی کنی. ولی گفتن باید قصد نماز صبح. چرا باید قصد نماز صبح بکنید؟ چون تا قصد نماز صبح نکنید عملتون به عنوان نماز صبح تعین پیدا نمی کنه. چرا این نمازتون نماز قضای دیروز نباشه؟ چرا به قول ایشون دو رکعت نافله نباشه؟ چرا نماز زیارت نباشه؟
قضا نباشه.
اونی گفتم دیروز دیگه همین بود دیگه.
اما همونجا فرمودی این صورت مشترکی تو ظرفی باشه که دیگه خود اون ظرف موجب تعیین شیشه شه. پس من هیچ نماز قضایی که زرده ندارم، پس نافله رو نمیدارم چیه؟ اما این ظرف خودش معینه.
خب این قصد اجمالیه دیگه، اشکال نداره. یعنی قصدی که میخواد قصد گنبد و بارگاه نداره. به نحوه اجمالی هم قصد بکنید، یعنی چون که هیچ چی به عهده‌اش نیست، هیچ چی هم بلد نیست، ظرف وقتی معینه که طرف اونو قصد بکنه حالا به اجمال. ولی اگر فعلا این آقا این ظرف معینه، اما در این حال این ظرفی که معینه در این ظرف میتونه قصد نماز قضای پدرشو بکنه، صرف این در شهر رمضان خب میگید ظرف معینه، این هیچ روزه دیگه ای حق نداره در این وقت بگیره. ولی این آقا اگر در همین امروز اول ماهواره قصد روزه پدرشو بکنه، قصد امتثال امر روزه ای که به خودش متوجه نش نکرده،
این قصد محافظه هم
همینه. همینه. عرض کردم این بحثی که جلسه قبل بود، ولو ما به اجمال بحث رو فی الجمله دنبال کردیم، حتما با یه دقتی مراجعه بکنید چون مؤثره. به هر حال مرحوم کرکی فرموده
مدام صاحبون بحثی که فرمودن غیر از قصد وجه
بود، قصد تعیین، قصد وجه اینه که نماز صبح به خاطر وجوبش انجام میدم، نماز نافله رو به خاطر استحباب، حالا وصفا او غایتا. او اصلا قصد وجه یه چیزه، این اصلا تعیینه. مثلا چون مردش هم به اینه که فرد مردد لا واقع له، تا قصد تعیین نکنه میشه فرد مردد، و فرد مردد برای هیچی به درد نمیخوره، چون لا واقع له. شما یه نمازی بخونید مردد بین صبح و نافله، نه به درد صبحتون میخوره نه به درد نافلتون میخوره. گفتم ادا دینی میکنید به نحو مردد بین دین زید و عمرو، از هیچ کدوم واقع نمیشه. چرا؟ لان المردد لا واقع له. بله، فرمود ان مراد القائلین به وجوب عقد قلب الاخرس به معنی القراءه من الاصحاب، مرادشون وجوب القصد به حرکت اللسان الى کونها حرکتا للقراءه اذ الحركه قابله لحركه القراءه و غیرها ولا تتخصص الا بالنیه وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى، یعنی علامه جامع المقاصد شرح قواعد علامه است، میگه علامه در منتهی به اینی که ما میگیم تصریح کرده، علامه ای که بهش نسبت داده بودن که عقد القلب به معنا به اونی که در شهید کلام شهید اول گذشته بود و کذا، ایشون میگه نه مرحوم علامه تصریح به این کرده، پس مراد او در قواعدم اگر گفته عقد القلب این منظورش باید باشه. این هم سوم از معانی. چهارم همون قصد لفظ، اونی که در برخی از کلمات آمده که قصد لفظ قصد بکنه اشاره به لفظ خاص و عقد اللفظ به لفظ خاص، وقتی که میگه الله اکبر اشاره بکنه به اون لفظ الله، حمزه و لام و الف و ها، نه اینکه قصد بکنه فقط حرکت حرکت قرائتی یا تکبیری در مقابل غیر قرائتی، نه قصد بکنه اون لفظ خاص رو. یعنی قصد بکنه همان قالبی را، قالب به قاف. من ناچارم بعضی ها اینجوری بگم چون که شما اینو مشترکاً بین عین و غین ادا میکنید. قالب که الان گفتم قالب به معنای غلبه بود یا به معنای قالب شکلی چارچوب؟ همان قالبی را که دیگران در مقام اداء وظیفه ادا میکنن، اون قالب رو من نیت میکنم، قصد میکنم، اشاره میکنم، بدون اینکه معنای اون رو اراده کرده باشم. قصد معنای اون بر خود بالغین هم لازم نیست، اونی که و میگم بالغین، بر متکلم هم لازم نیست. اخرس قدرت بر تکلم نداره. صاحب جواهر گفت خیلی خوب، ممکنه اخرس قصد معنا بر او لازم باشه، ولی اشکالی نداره اگر دلیل میگفت لازمه، اشکالی نداره، ولیکن مثبتی نداره. اونی که بر اخرس لازمه اینه که اونی که دیگران متمکنین ادا میکنن به اون اشاره کنه و با قلب اون رو اراده کنه. این معنا معنایی است که از به نظرم اولین کسی که من دیدم این معنا رو متعرض شده مرحوم فاضل هندی در کشف اللسامه، شاید قبل از ایشان هم داشته باشد ولی من در کلام ایشان دیدم و بعد از ایشان تو برخی از کلمات و از متأخرین اولین کسی که باز دیدم مرحوم حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه و بعدم به دنبالش بعید نیست که خیلی ها همین معنا منظورشون باشه. این کلماتی که اشاره کردم و جواهر و این کتبی که اشاره کردم مراجعه بکنید در این مجال تا انشاءالله بحث رو در جلسه آینده دنبال کنید.